باید انجام بدن. حالا این مورید، این جوان عصبانی میشه و شروع میکنه جواب دادن به این زن. بانگ زد بر وی جوان و گفت بس، روز روشن از کجا آمد احساس؟ این جوان سر زن فریاد میکشه، میگه دیگه بسه، معلوم نیست توی روز روشن داروغه شبگرد از کجا پیدا میشه. یعنی این حرفای تو اصلا هیچ ارتباطی نداره، یعنی این چیزهایی که میگی سر جای خودش نیست، درست نیست. مگه میشه در روز داروغه‌ای که شبگرده کارش در شبه بیاد و کارشو بخواد انجام بده؟ مبنایی نداره به این معنا. نور مردان مشرق و مغرب گرفت، آسمان ها سجده کردند از شگفت. ای زن کجایی کاری که نور یه همچی افرادی، یه همچی بزرگانی، انسان کاملی هستش که تمام مشرق و مغرب رو پر کرده، نورانی کرده، حتی آسمان ها از این نور در شگفتند و انگار که دارن به این سجده می کنند. آفتاب حق برآمد از حمل، زیر چادر رفت خورشید از خجل. میگه وقتی خورشید وجود اینها، خورشید معنوی وجود اینها طلوع میکنه، خورشید آسمان که چیزی نیست، از شرمساری میره زیر حالا چادر، یعنی پنهان میشه. در مقابل همچی آفتابی اصلا قدرت نشون دادن نور خودش رو نداره. ترهات چون تو ابلیسی، مرا کی بگرداند زخاک این سرا. میگه این حرفایی که میزنی، ترهات یعنی مثلا حرفای بی اساسی که داری میزنی، به اون زن داره میگه این حرفای بی اساسی که داری میزنی شیطانیه و مطمئن باش با این حرفای شیطانی و بی اساس نمیتونی من رو از آستان شیخم و اینکه بخوام اون رو ببینم برگردونی. من به بادی نامدم همچون سحاب، تا به گردی بازگردم زین جناب. میگه من مثل ابر نیستم که یه بادی بیاد من حرکت کنم به یه طرف برم، بعد حالا به من میگی که برگرد برو خونت، نمیخواد شیخ رو ببینی، حالا یه باد دیگه بیاد، گرد دیگه بیاد از دهان تو، من برگردم برم طرف منزل خودم. نه، من یه همچی چیز نیستم، مثل صحاب نیستم، من میدونم چی میخوام. ببینید تو این دوتا بیت یکی از مشکلات اساسی الان ما رو هم داره اشاره میکنه ها، که به قول شاعر چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، که روی ایمان خودمون مثل بید داریم میلرزیم، خیلی قوی وانمیستیم. تعصب رو نمیگم ها، یه سری هستند که بر اساس عقل و منطق کاریو نمی کنند، یه چیزی رو یاد گرفتند و دوست دارن همون رو صفر نگرش دارند و کورکورانه هرچی هم بهشون میگند انجام میدند. ولی جریان ما نباید این باشه، جریان ما باید بر اساس یه سری از معقولات و استنتاج ها باشه، بعد این رو انقدر دقیق بفهمیم و انقدر سوال ها، اینجا شک های بسیار خوبی وجود داره، شک کنیم، سوال کنیم، جواب بگیریم که مطمئن اون اعتقاد خودمون رو سفت واسیم باشه. نه اینکه مثل خیلی از ماها به محض اینکه با اولین مشکل روبرو میشیم سریع تغییر عقیده میدیم. این بنده خدا میگه نه، من اون آدمایی نیستم که تغییر عقیده بدم، میدونم چی میخوام و کجا اومدم، بنابراین من به بادی نامدم همچون سحاب، تا بگردی بازگردم سیم جناب. اجل با آن نور شد قبله کرم، قبله بی آن نور شد کفر و سنم. میگه یه نکته، این نکته هم خیلی مهمه تو زندگیمون بهش دقت کنیم. یه نکته هست و اون نکته اینه که تو به من میگی که شما افرادی که مرید شیخ حسن شدید مثل اون گوساله پرستایی هستید که زمان موسی علیه السلام بودند. میگه نه، دقت کن، میخواد این رو بگه، هر چیزی که نور حقیقت درش باشه به اندازه اون نور مهمه، قابل احترامه، و هر چیزی که این نور رو نداشته باشه، حتی اگر قبله باشه، نور حقیقت رو، نور خدایی رو نداشته باشه، به همون اندازه‌ای که نداره کفر و بت‌پرستیه. بنابراین اینجا هم میگه اجل، میگه اون گوساله با نور حقیقت اگر منور شده باشه اتفاقا قبله کریمانه، و اگر قبله نور حقیقت رو نداشته باشه مایه کفر و بت‌پرستی هست. اباحت که از هوا آمد زلال، هست اباحت که از خدا آمد کمال. خیلی جالبه این که هر چیزی رو که رنگ خدایی و نور خدایی رو بهش میزنی، اون مثل کیمیاس انگاری، این موضوع اون تبدیل میشه به موضوع و موجود موجه. اینجا هم همین رو میگه، میگه امام میگه که شما اهل اباحه هستید، یعنی اینکه مثلا چیزهای حرام هم میایید مباحش میکنید و انجام میدید. میگه نه، ما اینجوری اولا نیستیم، ولی اگر کسی هستش حتی کارهای مباح رو از روی هوا و هوس خودش داره انجام میده، اون تو گمراهیه. ولی یه وقتی ازش کارهای مباح رو رنگ خدایی بهش زده، خدا درش هست، میگه اون این کماله. کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت، آن طرف کان نور بی اندازه تافت. نور خداوند به هر طرف که بتابه، کفر تبدیل به ایمان میشه و شیطان مطیع انسان میشه. مظهر عزست و محبوب به حق، از همه کروبیان برده سبق. انسان کامل اون کسی که میتونه بقیه رو راهنمایی کنه. خیلی از بزرگان ما، از جمله همین شعرا، عرفا، اینها همشون توصیه کردن که حتما دامن بزرگی رو بگیرید، دست بزرگی رو بگیرید تا راهنماییتون کنه. میگه این بزرگان مظهر عزت خداوند هستند و محبوب درگاه حضرت حق هستند و اینها از همه ملائک حتی مقربترند، گوی سبقت رو ربودند. سجده آدم را بیان سبق اوست، سجده آورد مغز را پیوست پوست. میگه این که میگم حتی از ملائک بالاترند، مثالش همین سجده کردن فرشتگان بر حضرت آدمه. همین دلیل بر برتری انسان کامله. ببینید اینجا انسان کامل رو میگه، اینجا مظهر عزت خداوند رو میگه، اینجا ولی خدا رو میگه. هر آدمی رو نمیگه که این کسیه که فرشتگان باید بهشون سجده کنند، نه. مثال دوم داره یه قانون کلی میگه، میگه بدونید اصلا پوست دائما باید به مغز سجده کنه. یعنی اگر ما یه ظاهر داریم، یه باطن، یه لفظ داریم، یه معنا، لفظ دائما در پشت معناست، لفظ دائما سجده کنه معناست. بیت بعد میگه شمع حق را پف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گند پوز. در ادامه که داره با عصبانیت با زن شیخ حسن خرقانی صحبت میکنه دیگه، میگه اگه مطابق آیه قرآن داره البته میگه که اگه بیای هر کس نه تو بیای فوت کنی و بخوای حقیقت رو خاموش کنی، خودت از بین میری. شمع حقیقت یا آتش حقیقت رو کسی فوت کنه، خودش آتیش میگیره، خودش از بین میره. در آیه 8 سوره صف به این موضوع اشاره شده. کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. میگه مگه امکان داره دریا به خاطر پوزه یک سگ نجس بشه؟ به این زن داره میگه که شیخ خیلی بزرگتر از این حرفاست که با این حرفا بخوای از بین ببریش یا دوچار مشکل کنیش. و خورشید به قدری بزرگ و قویه که نمیشه با فوت کردن خاموشش کرد. حکم بر ظاهر اگر هم میکنی، چیز ظاهرتر بگو زین روشنی. میگه شاید تو نمیفهمی معنا و مفهوم و اون کارهایی که شیخ حسن خرقانی داره میکنه یا این انسان کامل میکنه، اینجوری بگیم که به درد خودمونم بخوره. میگه شاید شما نفهمید اینها چقدر بزرگند. میگه اب نداره، به ظاهر داری حکم میکنی، ظاهرشون رو میبینی، باشه، خودتون نگاه کنید ببینید کدوم نور از نور اینها آشکارتره. حتی ظاهر اینها هم به صلاح‌تر و نورانی‌تره نسبت به دیگرون. جمله ظاهرها به پیش این ظهور باشد اندر غایت نقص و قصور. میگه هرچی ظاهر دیگرون رو شما نگاه کنید، در مقابل اینها بخواید قرار بدید، مقایسه‌شون کنید، در مقابل اینها ناقصند. هر که بر شمع خدا آورد پفو، پفو، پفو نوشته، اگر خوندید پفو منظورشه. شمع کی میرد؟ بسوزد پوز او. همون صحبت آیه 8 سوره صف رو تکرار میکنه که هر کس که بخواد شمع خدا رو پف کنه، امکان نداره شمع خدا خاموش بشه. تا اینجا رو از من قبول کنید، ادامهش رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد. همه شما و تمام اعتقادتون، اعتقاد خدایی و درستتون رو به خود خدا میسپارم. خدا نگهدار.
فرمود صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
من در انتخابات شرکت میکنم.
من در انتخابات شرکت میکنم.
یوزف ملی مرز.
من رای میدهم چون
تصمیم باید همه جانبه باشه.
من میرم رای میدم به عشق رهبرم.
صندوق خاطرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره زیبایی که از انتخابات دارم و برام خیلی جذاب بود، اگرچه مالی چندین سال پیشه، ولی انقدر این خاطره برام جذابه که همچنان تو ذهنم مونده. من خودم پای صندوق رای هستم، ولی یک دوره رو توفیق نداشتم، حالا به دلایلی، تو صندوق رای باشم و عمه پیری داشتم، از ایشان هم پرستاری می کردم. بعد تو همون روزی که روز انتخابات بود و رای گیری بود، من کنار عمم بودم. عمم خیلی مایل بود، با این حال که زمینگیر بود، پیر بود، نمیتونست از منزل خارج بشه، ولی خیلی اصرار داشت که رای بده. من هم چون اصرار ایشان رو میدیدم و شوق ایشان رو میدیدم که مایل با این حال که نمیتونه از منزل خارج بشه رای بده، به خودم، یعنی خودم رو موظف دونستم که بیام تو خیابان یه صندوق سیار رو پیدا کنم، ببرم منزل رو از ایشان رای بگیرم. بعد همونطور که تو خیابان میگشتم، چشم خورد به یک اتوبوسی که همون صندوق سیار بود. بعد من دنبال این اتوبوس فقط دویدم، خیلی دویدم، یعنی انقدر من پا به پای این اتوبوس می دویدم تا بالاخره قسمت میدان پژوهش من به اتوبوس رسیدم، طوری که نفس زنان تون تون می دویدم که بهش برسم. دیگه نفسم گرفته بود، نفس زنان دویدم، از در اتوبوسم باز بود، از پلای اتوبوس که رفتم بالا نفسانان میگفتم میشه 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 آقا میشه 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 میشه. با این کلمه میشه 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 من سوار اتوبوس شدم، چون اتوبوس نگه نمیداشت، اتوبوس در حال حرکت بود، من میدویدم و میگفتم آقا میشه 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 و سوار شدم. و تمام کسایی که حالا اونجا داخل اتوبوس اومدن خیلی به وجد اومدن از این حالت من. بعد گفتن آره خانم میشه بفرما. گفتم ببخشید میشه، من یک عمه پیری دارم. همینطور نفس میزدم و میگفتم بریم که مثلا رای بده. بعد گفت آره چرا نمیشه، منزل و آدرس و اینا رو ازم پرسیدن. بعد دیگه من راهنماییشون کردم، دیگه تو اتوبوس همینطور ایستاده وایسادم، رسیدیم به منزل عمم. عمم خیلی خوشحال شد، براش خیلی هم متعجب بود، چون من به عممم نگفتم که میخوام برم صندوق برات بیارم، ولی خیلی خودش خوشحال شد. بعد ایشون رو رفتن، همه پیاده شدن اومدن رفتیم منزل عمم، از عمم رأی رو گرفتن، عمم خیلی خوشحال شد. بعد در کنار اون، چون که حالا یه حرکت قشنگ دیگه‌ای که دیدم جالب بود، اینا غذاشون رو قاشق نداشتن که غذا میل کنن، دیگه ازم خواستن، گفتم مثلا اینجا قاشق هست، گفتم چرا نیست بفرمایید، ما قاشق هم دادیم و غذاشون رو میل کردن و دیگه تمام، این تمام شد رفتن. بعد دوره بعد دیگه این صندوق منزل عمه منو بلد بود، من خودم پای صندوق بودم، اینها رفته بودن خودشون رای رو از عمه من گرفته بودن، بعد ازش هم عکس گرفتن. عمه من گفته بود ها فائزه شما رو فرستاده بیاین ازم عکس بگیرین. بعدم برام تعریف کرد، خیلی برام جذاب بود. گفتم که برای شما بگم واقعا انتخابات خیلی شیرینه، خیلی لحظات حساس و شیرین و به یاد ماندنی به جا میذاره.
ما به عنوان یک انسان از حق انتخاب برخورداریم و نمیتونیم مسئولیت خودمون رو بر دوش دیگران بذاریم. همه ما در رقم زدن آینده سهیم هستیم.
بزرگ هم صدایی سرشار آواز رهایی، روزی که جاری می شود آواز وحدت، روز طلایی، روز بیعت، روز حماسه، روز ملت.
راه رستگاران. مولى الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا تعدن غنیا من لم یرزق من ماله.
دارا نباید شمرد کسی را که از دارایی خود بهره‌ای نرساند. حجت الاسلام سرلک.
قربان امیر المؤمنین ارواح نافدا بروم که این چنین حکیمان سخن میگن. واقعش من این روایت رو که خوندم یاد سخنی از مرحوم پدرم افتادم که ایشون هم در مکتب اهل بیت الحمدلله گوش شنوایی داشت. پدر ما به ما میفرمود پولهای شما اونقدری که خرجش کنید مال شماست و اونقدری که خرج نکنید مال شما نیست. برگردان این تعبیر مرحوم پدر ما همین سخن امیر المؤمنین است در افق بلند عرشی که امیر المؤمنین فرمود مبادا کسی را غنی حساب کنی مادامی که از دارایی خودش بهره‌ای نداره و بهره‌ای نمیرسانه. یعنی نکنه فکر کنی فلانی چون چه میدونم فلان مقدار پول داره ولی این پولش به درد خودش و به درد دیگران نمیخوره. دیدید بعضیا پول دارن ولی خسیسن، سختشونه خرج کنن، حتی برای خودشون، حتی برای خانوادهشون. خدایی نکرده اون پول رو حالا کم یا زیادش رو وقتی میخوان خرج کنن، دور از اون پول رو که میخوان خرج کنن انگار میخواد جون بدن، حالا چه پول زیاد چه پول کم، بسیار بسیار به جونشون بسته است بعضیا پول. در صورتی که واقعا پول باید پل بشه، باید انسان رو به قدرت و به اون آرامش درونی برسونه. اگر بنا باشه راه به دست آوردن پول خدای نکرده از روش حرص و چه میدونم چشم و همچشمی و اینا باشه، راه هزینه کردنش هم باز با این سختی های اینجوری باشه، خب واقعا این پول دیگه برای آرامش نیست. توی نقلی هست که میگن وقتی پول درست شد شیطان این پول رو مثلا فرض کنید سکه پول رو درهم دینار هر چی بوده اولین پول این رو انداخت بالا، گفت پدر و مادرم به فدای تو باشه که تو کار منو آسون کردی. به هر حال خیلی ها در مورد پول امتحان خوبی پس ندادن. یه بخشش همین است که امیرالمومنین میفرماید که بعضیا پول دارن ولی خرج نمیکنن و این غم انگیز است و تاسف آور است. ان شاءالله خدا به هممون هم پول حلال و زیاد بده، هم ما رو کریم و بخشنده و اهل درست هزینه کردن قرار بدهد ان شاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن مرد که اهل بخشش و جود و سخاست، ور هیچ ندارد به نظر چون داراست. وان منعم را که تنگ چشم است و بخیل، دارا نتوان شمرد زیرا چو گداست.
من در انتخابات شرکت میکنم.
یوزف ملی مرز.
من رای میدهم چون
تصمیم باید همه جانبه باشه.
من میرم رای میدم به عشق رهبرم.
صندوق خاطرات. بعضی ها خاطره ی از صندوق ندارن، اما جزء کسانی هستند که قرار به این جمع خاطره ساز بپیوندن، کسانی که قرار آینده ساز باشند و سرمایه ملی.
هفده سال دارم، به من میگن دهه 80. شاید بگید به روزهای خوشی انقلاب رسیدم. من انقلاب رو ندیدم، من جنگ رو ندیدم. هر چه دیدم از تلویزیون بوده و هرچی اطلاعات دارم از کتاب ها خوندم. من اون دوران رو ندیدم ولی یا یادگار از اون دوران دیدم که برام یادآور غیرت و مردانگیه. من سعادت اینو داشتم در دورانی نفس کشیدم که یه سردار نفس میکشید. من یاد دارم که با رفتنش انگار ایران دبغمی بزرگ فرو رفت. حیف که انسان نیست تا رای بده. میتونم برای فرزندانم بگم که همه سردار رو قبولش داشتن و به اسم حاج قاسم میشناختن، اما خودش میگفت سرباز این آب و خاکم. حاج قاسم، من امسال اولین سالیه که رای میدم و به قول رهبر عزیزمون حاج قاسم الان دستش بیشتر باز شد، میتونه به همون کمک کنه. حاج قاسم برامون دعا کن.
برگ برگ رأی ما آینده‌ای رو می‌سازه که قرار تبدیل بشه به خاطره‌ای برای آینده ما و آیندگان ما. با مشارکت سازنده میشه دورنمای زیبا رو رقم زد.
سایه سار نخل ولایت.
رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنای رقابت. رقابت یعنی جوان‌هایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه. اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن و یک مجلس خوب و قوی اون مجلسی است که هم از این جوان ها توش باشن، هم از اون مجرب ها و با سابقه ها توش باشن. رقابت یعنی این مسابقه گذاشتن. یکی از مهمترین مسائل در باب انتخابات اینه.
نامت بلند آیین سخن،
به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو
نکرد؟ رسم دایم ادا نادی تو.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی. ماه ترین ز ذکر فضائل و مناقب ماهترین ماهای خدا، شرح ماهترین دعاها در بیان حجت الاسلام پویا مفرد.
در ادامه مناجات شریف شعبانی حضرت امیر می‌فرماید: الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عبادک، خدایا من رو مسرور و خوشحال قرار بده به لقاء خودت، به ملاقات خودت در اون روزی که بین بندگانت داوری میکنی، یعنی در روز قیامت من مسرور به لقاء تو بشم. حالا این مفهوم لقاء الله چیه؟ واقعا یه حرفای عرفا دارن و در همین مناجات هم یه چیزایی گفته میشه، اواخرش انشالله همون موقع مطرح میکنیم. اما به هر حال صحبت اینه که خدایا در اون روز قیامت که همه دچار فزع هستن، میترسن، هول و هراس گرفتشون، اصلا آروم و قرار ندارن، حالت شبیه مستی بهشون دست داده، خدایا تو اون روز منو مسرور قرار بده، خوشحال باشم، شادمان باشم. در اون روز من قصه‌دار نباشم، که قرآن فرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. حرف مهمیه. ببینید ما یه روزی در پیش داریم که خیلی ترسناکه و خداوند خودش ما رو بر حذر دونسته و بارها گوش زد کرده که روز بسیار بزرگ و سنگینی، من مشهد یوم عظیم، روز بزرگی در پیش روی ماست. در اون روز چه وضعیتی خواهیم داشت؟ ما اگه تو این دنیا گاهی اوقات سرمایه های آنچنانی فراهم میکنیم، چقدر دست و پا میزنیم برای که چند روزی چند سبایی خوش باشیم، خب تو آخرت 50,000 سال باید یه فکری برش برداشت که چطور اونجا خوشحال باشیم، شادمان باشیم، بی دغدغه و با آرامش ورود پیدا بکنیم. اونجا میفهمد خداوند تبارک و تعالی ما رو مسرور قرار بده، شادمان وارد محشر بشیم. که این اتفاق میفته؟ من یه راهش رو بگم. اگر کسی یک بنده ای از بندگان خدا رو مسرور کنه، خوشحال کنه، فقیری، یتیمی، مسکینی، کسی رو که درمانده است، ناچار، گرفتار، اگر خوشحالش بکنه، خدا هم قلب او رو خوشحال خواهد کرد در روز قیامت. اینم یه فوت کوزه‌گریه در مسیر بندگی خدا. خب الهی اعتذاری الیک اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذره فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. خدایا این پوزش خواهی من، عذر خواهی من در پیشگاه تو، پوزش خواهی و عذر خواهی یه کسیه که بی نیاز از قبول عذرش نیست، یعنی از سر شکم سیری و لهو و لعب و بی خیالی و بی غمی نیومدم اینجا عذر خواهی بکنم، واقعا از صمیم قلب دارم عذر خواهی میکنم، پوزش جدی میخوام، واقعا میخوام که عذرم رو بپذیری، واقعا و از ته دل میخوام که من عفوم بکنی. خدایا من از سر غفلت و سهو و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و شکم سیری و مستغنی بودن نیومدم، کاملا غرق نیازم، غرق احتیاجم و واقعا میخوام که از من بپذیری، عذرم رو قبول بکنی. من واقعا حرفی برای گفتن ندارم، چه بگم، چیکار بکنم، بگم نمیدونستم دروغه، بگم نمیتونستم دروغه، واقعا نمیدونم چی باید بگم در پیش خودت، ولی ازت میخوام که عذرم رو بپذیری. فقبل عذری، خدایا عذر من رو بپذیر. ای خدایی که گرامی ترین کسی هستی که بندگان بد میتونن در پیشگاه او اعتذار بکنن و عذرخواهی بکنن.